الله الرحمن الرحیم. با سلام به جمع، عصر بخیر. بحث رو آغاز میکنیم و با اجازه همه دوستان و خصوصا مرسپیدان. نشست 46 هست. پنجمین فراز رو آغاز کردیم. از پنجمین فراز 4 شماره رو برگ زدیم. امروز انشالله برگ پنجمش رو خواهیم زد، سه‌شنبه 23 بهمن ماه 1386. 4 حوزه مورد بررسی و تقدید قرار میگیره امروز انشالله، که روایت فراز هست، مطالبات سالهای 39-42 هست، شعارها و نیروی آغازگر. تو جلسات قبل خدمتتون توضیح داده شد و مشترک با هم مرور کردیم که فضای بین‌المللی چی بود، فضای ملی در چه در حقیقت حال و هوایی بود و نهایتاً زمینه‌های حرکت و بروز جنبش 39-42 و امروز می‌ریم سر روایت فراز. همچنان که مشروطه از 17 واقعه در 40 ماهه قبل از صدور فرمان مشروطیت از یک زنجیره به اصطلاح مسلسلگونه تحقق پیدا کرد و همچنین بود جنگل و نیز نهضت ملی، در جنبش 39-42 هم اتفاقاتی از سال 39 افتاد که برای روایت نیاز داریم که یه مقدار دورخیز کنیم و وقایع 39 تا سال 42 بلکه اندکی دورتر 43 رو با هم مرور کنیم تا در پرتو اون روایت بتونیم که بحث‌های موضوعیمون رو در ادامهش انشالله در همین جلسه و جلسات بعد داشته باشیم. اتفاقی که در سال 39 میفته، خب 39 جهان در پرتو در حقیقت مجفشانی دموکرات‌های آمریکا بود. معمولا همینطور که از الان امروز هم مشاهده می‌کنیم، درست از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، مبارزات انتخابی از درون حزب شروع میشه، از درون حزب بیرون جامعه میاد و نهایتاً گزاره‌های مبارزاتی به سطح جهان انتشار پیدا میکنه. اون زمان هم به همین ترتیب بود. کندی حدوداً از سال 1959 به میدان یا عرصه مبارزه انتخاباتی وارد شده بود. ممیزش هم با رقبایی مثل هوبرت همفری که اون موقع رقیب اصلیش بود، این بود که با یک دکترین جدید به میدان اومده بود، دکترینی که به اصطلاح ملهم از شرایط بین‌المللی بود. جلسات قبل مرور کردیم که دکترین رفرم کندی دو منشأ بود. منشأ اولش استیصال از شرایط انقلابی جهان و منشأ دوم عقلانیت برتراویده از اون استیصال بود. لذا دکترین کندی با خودش یک دوقلوی حمل میکرد، یک عنصر استیصال، یک عنصر هم عقلانیت. لذا از سال 38 ما و 1959 میلادی فضای در حقیقت کشورهای پیرامون امریکا از جمله کشور ما فضایی بود که بحث محافل اصلی سیاسی شعارها و به اصطلاح اعلام موجودیت هویتی کندی بود. از سال 39 امام همچین فضایی داشت، ضمن اینکه همچنان که قبلا خدمتتون توضیح داده شد از 32 تا 39 فضای ایران لخت و عریان نبود. نهضت مقاومت ملی بود، پرتو افشانی شخصیت مصدق و آرمان‌های نهضت ملی بود، دانشگاه روپا بالغ و رشیدی بود که در غیاب احزاب و اصناف حمل می‌کرد بار دوران رو، بازار جدی وجود داشت و در حقیقت دست بالاهای اجتماعی در شرایط در غیاب احزاب فعالیت می‌کردن و مشعل مبارزه و آرمان‌های نهضت ملی هیچ وقت خاموش نشد. لذا صرفاً نمی‌شه گفت که فضای ایران رو کندی عوض کرد، نه اینطور نیست. فضای ایران در درون خودش عناصری از غلیان رو داشت. شرط خارجی که دکترین کندی بود زمینه فراهم کرد برای بروز و ظهور جدیتر و علنیتر تاول‌های غلیانی زیرین جامعه ایران که برخیش هم هویدا بود. حالا در فضای سال 39 که به اصطلاح موجفشانی گزاره‌های انتخاباتی کندی رو در ایران هم داریم، فضای ایران آرام آرام دگرگونه میشه. در پرتو این دگرگونی که محصول مبارزات 32-39 و فضای جدید بین المللی است، جبهه ملی دوم اعلام موجودیت میکنه در 25 تیر 1339. تابستان در حقیقت داغی شروع شده بود و آمدن جبهه ملی دوم به عرصه تابستان رو داغتر میکنه. جبهه ملی دوم عناصر جبهه ملی اولی که جبهه ملی دوم رو تشکیل دادن عموما در حد فاصله 32 تا 39 فعالیت ویژه‌ای نداشتن. در اون دوران حالا با به اصطلاح تذکارهای نسل جوان، نسل دانشگاهی و بعضی از عناصر نهضت مقاومت ملی جبهه ملی دوم شکل گرفت. جبهه ملی دوم که شکل گرفت تقریبا ترکیبش مقدار متفاوت بود با جبهه ملی اول. در جبهه ملی دوم علاوه بر ملیون بازمانده از جبهه ملی اول، مذهبیون سیاسی شده هم بودند که در انتخابات جبهه ملی دوم رأی آوردند و نوعاً عضو جبهه ملی دوم محسوب شدند، از جمله آقای مهندس بازرگان، مرحوم آقای طالقانی و مرحوم دکتر صحابی. لذا ترکیبی شد در عمل جبهه ملی دوم، یک رگه مذهبی سیاسی شده را هم در خودش جای می‌داد. منتها خب مرام و مسلک و آیین‌نامه تشکیلاتی جبهه ملی دوم عیناً آیین‌نامه و مرام و مسلک جبهه ملی اول بود و بنا نبود که در حقیقت مذهب در سیاست دخالت داده بشه و منطقه خیلی هاشورخورده‌ای مذهب و سیاست با هم نداشتن. جبهه ملی دوم اعلام موجودیت میکنه، اعلام موجودیتش پرتشعشعه. مدت کوتاهی حد اکثر یک ماه بعد از اعلام موجودیت جبهه دوم که شاخصاش آقای صدیقی بودن و مرحوم صالح بودن و آقای سنجابی بودن و میان سالان اون موقع مرحوم فروهر بود و آقای شاه‌حسینی که گروه هم در این جلسات هم ابتدا شرکت می کردن و بقیه در حقیقت مبارزین جبهه ملی اول که در جبهه ملی دوم هم بروز و ظهور جدی پیدا کردند. انتخابات مجلس بیستم توأم با تقلبای جدی بود، هم تقلبای منطقه‌ای که اربابان سابق صندوقا رو کماکان در اختیار داشتن، هم تقلبات شهری حاکمیتی. تقلب انقدر شور بود که خود شاه دستور ابطال انتخابات مجلس بیستم رو داد. مجلس بیستم به اصطلاح بخش مهمی از اعضاش انتخاب شده بودن و بنا بود که مجلس بیستم گشایش پیدا کنه، ولی عملا مجلس بیستم قبل از اینکه گشایش پیدا بکنه در سرفصل آغازین منحل اعلام شد. مدتی کشور بدون مجلس بود، با این توضیح که در حکومت‌های سانترالیستی اگر مجلس نباشه اتفاق ویژه‌ای نمی‌افته. در مجموعه‌هایی که سقوه جلبن و حزمن و محلول هستند در یک قوه و در اون یک قوه ماهیتش ماهیت قهریه است و یک نفر در حقیقت فرمانده کل دوران است، خیلی اتفاقی نمی‌افته. منتها چون گفتمان بین المللی دوره عملاً به حاکمیت قانون باهای نسبی میداد و نیروهای در ایران مثل جبهه ملی که خب قانون مدار بودن و بر قانون اساسی به عنوان قانون مادر و قانونهای دختر یا فرزندی که از دل قانون اساسی بیرون میامد همیشه تکیه میکردن، رژیم برخلاف 32 تا 39 که هیچ ملاحظه‌ای نداشت، در 39 به بعد طبیعتاً ملاحظاتی داشت، هم زیر ذره‌بین بین المللی بود و هم زیر ذره‌بین نیروهای داخلی مجدداً به عرصه وارد شده. انتخابات مجلس بیستم خودش موجب شد که اپوزیسیون در حقیقت راحت‌تر و با فراغ بال جدی‌تری نسبت به سالهای 32 تا 39 موضع‌گیری بکنه علیه ساختار موجود و استبداد حاکم. اما به فاصله کوتاهی در آبان 1339 کندی در انتخابات پیروز میشه. روی کندی و به اصطلاح موازش در چارچوب دکترین شکلی دو جلسه صحبت کردیم، امروز هم اشاره‌ای کردیم. لذا پیروزی کندی در انتخابات به منزله رویاکار آمدن دیدگاه جدیدی است در درون هیئت حاکمه ایالات متحده که دیدگاهاش دیدگاه‌های دورانی است، اثر استیصال و اثر عقلانیت که خدمتتون توضیح داده شد.
خب
کندی که میاد فضاها یه مقدار به اصطلاح رادیکالیسته تر میشه در کشورهای پیرامون امریکا، از جمله در ایران خودمون. اتفاق بعدی به اصطلاح وفات آقای بروجردی است. آقای بروجردی در اول دی سال 40 فوت میکنه و مرجع یالو کوپالداری بود در اون موقع. خب هم آخوند بود به اصطلاح آخوند و هم ملا بود، رسالش رساله محوری بود، اهل کار سیاسی نبود، ولی خب هیمنش و رژیم شاه و شخص شاه رعایت میکرد، خصوصا اینکه آقای بروجردی کودتا رو هم به رسمیت شناخته بود و بعد از بازگشت شاه از روم بهش تلگرام تبریک فرستاد و بعضی جهان طرف مشورت های شرعی رژیم شاه قرار میگرفت. لذا یک خلأ ویژه‌ای حاصل شد ناشی از عدم حضور آقای بروجردی که این خلأ تا سال 42 ادامه پیدا میکنه. بعدا این خلأ رو آقای خمینی در مبارزات روحانیت سیاسی شده در حقیقت رفع میکنه. اون دوره آرام آرام تظاهرات مدنی و صنفی هم به پا خواسته بود. جامعه ایران باز بعد از حدود یک دهه به یک فاز جدید صنفی وارد می شد. در اون دوره پیشگام گشایش فاز صنفی معلم‌ها بودند که در اعتراض به وضعیت حقوقیشون و وضعیت در حقیقت اجتماعی و رفاهیشون دست به تظاهرات بعد اعتصاب زدند. در تظاهرات میدان بهارستان معلمی به اسم خان علی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد 12 اردیبهشت سال 39 و معذرت میخوام 40 12 اردیبهشت سال 40 آروم آروم از 39 عبور میکنیم به 40 میرسیم و خان علی شهید شد. اون زمان روز شهادت خان علی رو گذاشتن، نامگذاری کردن به اسم روز معلم. خب دانشگاه در اون دوره قلیان‌های خاص خودشو داشت. اوائل اسفند سال 39 دکتر اقبال دیگه نخست وزیر نبود، رئیس دانشگاه تهران بود. هژمونی و هیمنه جنبش دانشجویی تا اون حدی بود که اقبال در روز 4 اسفند به زحمت تونست وارد دانشگاه تهران بشه و وقتی هم که وارد شد دانشجوها ریختن و ماشینش رو محاصره کردن و خودش در حقیقت گریخت و ماشینش رو مشتعل کردن و آتیش زدن. واقعه مهمی بود و یک سرفصل دانشجویی به حساب می اومد که حالا در تحلیل نهایی انشالله باهاش کار خواهیم داشت. و 15 بهمن سال 39 هم باز دانشگاه قلیان داشت. زمستان گرمی بود در دانشگاه تهران. کندی هم که مستقر شده بود و یک رابطه ایران و امریکا وارد فاز سردی شده بود. مناسبات در حقیقت بسیار سردی بود و کاملا دیپلماتیک. مثل گذشته رابطه ایران و امریکا در تنیده نبود. دی سال 39 که کندی مستقر شد، دو ماه بعد تیمور بختیار که اون موقع رئیس ساواک بود از طرف شاه رفت امریکا برای هم تهدید و هم در حقیقت تلنگر زدن به کریستال یخزده روابط و همین که بتونه کمک مالی بگیره. باش بسیار سرد برخورد کردن. 10 روز بعد از سفر تیمور بختیار به امریکا، هریمن سفیر سیار کندی اومد به تهران که پیام ویژه‌ای داشت برای شخص شاه. گزاره جدی داره، کمک به رژیم شاه رو مشروط کرد به چند عنصر. مشروط کرد به برگزاری اصلاحات، بهبود نظام مالیاتی، تدابیری برای خانه سازی و بهداشت. فروردین سال 40 هم، دوم فروردین سال 40 هم، اردشیر زاهدی که هم داماد شاه بود و هم سفیر کبیر ایران در امریکا بود، رفت در هیئت حاکمه امریکا برای مذاکره و جلب کمک، باهاش برخورد فعالی نکردند. لذا در حول و حوش فوت آقای بروجردی رابطه ایران امریکا هم به فاز در حقیقت نسبتاً یخبستگی خودش وارد شده بود. حالا جلوتر که میایم در نیمه اردیبهشت سال 40 شریف امامی کنار میره و امینی به جاش مستقر میشه. شریف امامی هم هیچ دستاوردی نداشت. نخست وزیر تکنوکراتی بود، دستاورد ویژه‌ای نداشت. جامعه ایران هم وارد آرام آرام یک فاز بحرانی میشد و توان مدیریت بحران هم نداشت، کما اینکه سال 57 هم که نخست وزیر شد باز توان مدیریت بحران نداشت و مجبور شد که جای خودش رو بده به دولت نظامی اصحاری. شریف امامی کنار میره، علی امینی میاد، همچنان که دفعه قبل مشاهده کردیم با آمدن علی امینی فازی در ایران باز میشه. علی امینی مستقل از رژیم شاه، یعنی مستقل از شخص شاه و مستقل از سازوکارهای قانونی در غیاب مجلس شروع میکنه به حرکت در حقیقت اصلاحات مد نظر کندی. گفتیم امینی فرد در حقیقت پرذکاوتی بود، تیز بود برخلاف شاه که در حقیقت مغز عقب مونده و جامدی داشت، هیچ وقت دوران رو درک نکرد، نه در دهه 20 درک کرد، نه در حد فاصل 32 تا 39 درک کرد، نه در بزنگاه 39 و نه در بزنگاه 42، نه در بزنگاه آستانه انقلاب سال 56. فضای جهان رو درک نمی کرد، جهان بینی در حقیقت تا نوک بینی داشت، فکر میکرد نفت داره، قدرت سرکوب داره، قدرت سرکوب متکی به حالا هم ارتش بود، هم ژاندارمری در روستاها بود، پلیس در شهر بود، ساواک هم که سال 37 شکل گرفته بود، یه حمایت سنتی جمهوری خواهای امریکا هم همیشه داشت. منطقه ما هم خوب اون موقع منطقه بسیار عقب مونده ای بود، منطقه کبیری بود. تو منطقه ما ایران کشور پیشرفته و سرآمدی محسوب میشد و اقتصادش بسیار بسیار جلوتر از کشورهای پیرامونی مثل پاکستان، مثل عراق و مثل شیخ نشین‌های خلیج فارس بود. لذا طبیعتاً احساس ابد مدتی و قدر قدرتی میکرد و نیازی به کار بستن ابزارهای غیر از سرکوب نداشت. ولی امینی شرایط رو درک کرد. اون دفعه خدمتون توضیح داده شد که امینی جمله تاریخی داشت که مخاطب این جمله تاریخی شخص شاه بود که ما یه تومن داریم، اگه بخوایم 8000ش رو نگه داریم باید 2000ش رو بدیم، اون 2000 یعنی باید یه رفرمی بکنیم، یه ضرورقی به روی شرایط بکشیم، اون ضرورقه ارزشش 2000ه ولی در قبال 2000 اون 8000 میمونه. شاه درک نکرد که در حقیقت باید بدبستانی صورت بگیره، 2000 بده تا 8000 نگه داره. امینی کابینه تشکیل داد، کابینش هم کارا بود، هم تانداز چپ داشت، چپهایی یعنی تودهی های تواب و سابق تودهی رو مثل علموتی شد وزیر دادگستریش، درخشش به کابینش آمد، فریبر به کابینش آمد و ارسنجانی، اینا همه چپای سابق بودن که حالا یه رگه های رادیکالی از گذشته در درون حمله می کردن. امینی که اومد دست به 3 تا کار زد، یکی مبارزه با فساد در کادر اصل از کجا آورده ای که عمر در صدر اسلام شعارش داده بود، علی امینی هم از کجا آورده ای عمر رو مطرح کرد، دست به بازداشت هایی زد که در شرایط عادی امکان پذیر نبود و حتی شاه هم این ریسک رو نمی کرد. ابوالحسن ابتهاج بازداشت شد به جرم سوء استفاده از اموال دولتی. ابتهاج خب از زمان رضاخان از صاحب منصبا بود و محور تصمیم گیری های اقتصادی ایران بود، در برنامه اول دوم و سوم عمرانی هم نقش ویژه‌ای ایفا کرد و پای امریکایی‌ها رو دوره به دوره در نظام کارشناسی ایران و سازمان برنامه باز کرد که آخرش هارواردی‌ها بودن در کادر برنامه سوم 41 تا 46. ابتهاج دستگیر شد، تیمور بختیار احضار شد از خارج از کشور، دیگه این موقع بختیار رئیس ساواک نبود، پاکروان رئیس ساواک بود، بختیار رو احضار کرد، بازداشتش کرد، سپه بود آزموده رو که آیشمن ایران بود بازداشت کرد، وقت به اصطلاح دادستان محاکمات بعد از 32 بود، کارهای بزرگی کرد و سپه بود علوی مقدم وزیر سابق کشور، سرتیب فرج الله نویسی رئیس شیلات شمال رو دستگیر کرد، سرلشکر زرقامی که نزدیک به شخص شاه بود وزیر سابق دارایی بعد از کودتا بود و سپه بود علی کیا که رئیس اداره دوم بود. اداره دوم یا رکن دوم اطلاعات ارتش بود، مثلا کسی نمیتونست بهش نزدیک شه، فقط شاه باشون ارتباط مستقیم شد داشت و اونا مثلا فقط به شخص شاه گزارش میدادن. همه اینا رو بازداشت کرد، به درون حاکمیت هم رفت، به غیر نظامی ها غیر از ابتهاج دولو قاجار رو بازداشت کرد لبلوغ آجار رو بهش میگفتن سلطان خاویار ایران. اون موقع همه صادرات خاویار ایران با لبلوغ آجار بود. و محسن فروغی که مقاطع کار بود، فرزند فروغی زکاالملک معروف، اینها رو احضار کرد، بازداشت کرد، اصلاحات ارضی رو هم اجرا کرد. و مهم این بود که در غیاب دولت اصلاحات ارضی رو در دولت تصویب کرد. زمانی که مجلس نباشه، هر مصوبه دولت حکم قانون رو پیدا میکنه. لایحه رو برد در کابینش، کابینش هم خب باهاش هماهنگ بودن، خودش هم رو کابینه هژمونی داشت، اتوریته داشت و قانون اصلاحات ارضی رو تصویب کرد در 20 آبان 41 و 5 روز بعد شاه رو مجبور، یعنی مجبور که شاه از فضای موجود مجبور شد که امضا کنه. شاه علی‌رغم تمایلش در دوران سردی روابط با امریکا در 25 آبان سال 41 40 معذرت می‌خوام قانون اصلاحات ارضی رو ذیلش رو امضا کرد. تصحیح می‌کنم در 25 ده سال 40. بعد دیگه خود امینی هم خب تحرک سیاسی داشت. قم رفت، قم با همه مراجع بعد از فوت آقای بروجردی ملاقات کرد، از جمله با آقای خمینی، وعده هایی داد، سعی میکرد که خودشو در حقیقت مقابل روحانیت موجه جلوه بده. خب اون موقع در داخل جبهه ملی تضاد اصلی رو امینی گرفته بود، امینی اینقدر در حقیقت قدرت مانور سیاسی داشت، یه جلسه گذاشت تو منزل دکتر فرهاد که اون موقع رئیس دانشگاه تهران بود و جبهه ملی ها رو اوورد برای حل اختلاف. البته اختلاف حل نشد. از این کارا میکرد. سال 41 قبل از استعفاش به حج رفت، سعی میکرد خودشو در حقیقت مذهبی سیاسی و تا حدودی ملی به اصطلاح جلوه بده. خب اصلاحات هم که استارتشو زده بود و شاه هم در این دوران کاملا منفعل بود و امریکا که پرانتز رو تقریبا بسته بود. در طول دوران امینی که امینی بسیار فعال بود، شاه فقط دو تا اقدام اقتصادی اجتماعی کرد. یکی 7 بهمن سال 40 کارخونه رحیم علی خرم رو افتتاح کرد. حالا مثلا نمایانگر این بود که ما به صنعت و اقتصاد نوین بها میدیم. غیر از این یه اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی کمدی بود. اون اتفاق این بود که 589 قریه موروثی که از مصادره ها و چپای رضاخان بهش رسیده بود وقف بنیاد پهلوی کرد. یعنی در حقیقت باز برگردون به خودش، بنیاد پهلوی مال خودش بود، وقف بنیاد پهلوی کرد. یعنی در شرایطی که علی امینی رو رکاب بود و در حقیقت سرپنجه بود و پیش میرفت و امریکا هم ازش حمایت میکرد، شاه در موضع انفعالی بود. حالا بلا فاصله بعد از تصویب قانون اصلاحات ارضی، آسوشیتد پرس یه تفسیری منتشر کرد. تفسیر تلنگری به ذهن شاه بود. تفسیر این بود که در ایران انقلابی صورت گرفته و برنامه های انقلابی علی امینی در حال پیش رفته. اصلاحات امینی اصلاحات جدی بود. در همین حول و حوش نهضت آزادی هم در 27 اردیبهشت سال 40 شکل گرفت و 27 رسمی تره. حالا 25 اعلام موجودیت بود، 27 سخنرانی افتتاحیه نهضت آزادی ایران هست که مهندس بازرگان سخنرانی را انجام داد و تأکید کرد که ما مذهبی، ایران مسلمان، ملی، مصدقی و در کادر قانون اساسی هستیم. در همین 4 گزاره در حقیقت مشروع و سابقه تاریخی و سبقه و پیشینه و چشمنداز و استراتژی رو به طور خلاصه در کادر نیروی نوتأسیس نهضت آزادی مطرح کرد. حالا نهضت آزادی کسانی بودند که دیگر تشکیلات و مرامنامه به اصطلاح حزبی جبهه ملی و مشی جبهه ملی ارزاشون نمی‌کرد. مذهبیونی بودند که سیاسی شده بودند، بعد از کودتا به طور جدی سیاسی شده بودند و بعضن از دانشگاه هم اخراج شده بودند. آمدن منزلگاه مذهبیون نوگرا رو برای اول بار در ایران تأسیس کردند که در این تأسیس جوانان از جمله در حقیقت فعالان دانشجویی سالهای 39-42 به خصوص مرحوم حنیف نجات، سعید محسن، بدیزادگان، آقای محمد مهدی جعفری، آقای میسنی که سه جلسه قبل اینجا خدمتشون بودیم، اینها مؤثر بودن در تأسیس نهضت آزادی ایران که حالا بعداً تو جنبندی نهایی بهش اشاره میکنیم. کوتاه مدتی بعد از تأسیس نهضت آزادی میتینگ جلالیه بود که تصویرش رو دو شماره قبل ملاحظه کردین، امروز دیگه لوح پر بود، امکان تصویرگذاری نبود. میتینگ جلالیه هم در حقیقت اعلام موجودیت جدیتر جبهه ملی دوم بود که دیگه حالا بلافاصله بعد از تأسیس نهضت آزادی میتینگ برگزار شد که به اصطلاح مفهوم سیاسی تشکیلاتی خاصه خودش رو داشت. خب تو سیر در اشاره شد به امضای قانون اصلاح طرزی، بهمن سال 40 به اصطلاح واقعی، اول بهمن واقعی هست که آقای میسمی مقصود توضیح دادن، من دیگه بهش وارد نمیشم، و دانشگاه وارد یک فاز آنتاگونیست با رژیم شاه شد نسبی، و اون زمان برای اول بار چتر‌باز و کماندو تو دانشگاه پیاده کردن و سرکوب جدی شد و بخشی از فعالان دانشجویی و تعدادی از به اصطلاح فعالان جبهه ملی دوم دستگیر شدن و تعطیلی دانشگاه تا 75 روز بعد از اول بهمن ادامه داشت. اتفاق مهمی که افتاد 21 بهمن سال 40 چستر پاولز به ایران اومد. چستر پاولز مشاور کندی بود، اومده بود در حقیقت تلنگر آخر رو به شاه بزنه که اصلاحات ضروری است و ضرورت داره که خودت هم به اصلاحات بپیوندی. در مصاحبه‌ای که چستر پاولز کرد بعد از آمدن به ایران، تو خود همین تهران مصاحبه کرد، کاملا از امینی حمایت کرد. یک پاراگراف داره، پاراگراف مهمی هست و بچه تاریخی داره. پاولز اعلام کرد این دولت، یعنی دولت امینی، یک انقلاب سفید را از نظر مصلحت مردم ضروری تشخیص داده و در پی اجرای آن پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی است. اول بار واژه انقلاب سفید رو که بعدن شاه به کار برد، چستر پاولز به کار برد، و انقلاب سفید هم اول بار بود که به کار می رفت. خب اون موقع همه انقلابای جهان انقلاب سرخ بود. سرخ از دو منظر، یکی این که نهایتاً لوجستیکشون شوروی بود، کمپ سرخ بود، و دوم این که انقلاب آنتاگونیستی و خونین بود. از دو منظر گلگون بود، یکی از منظر چپ بودنش، یکی از منظر به اصطلاح رادیکالیسم و آنتاگونیستی بودنش. پاولز تحلیلش تحلیل کندی بود که مقابل انقلاب‌های سرخ باید انقلاب سبز و سپید را انداخت. انقلاب سبز معطوف بود به اصلاحات ارضی و به اصطلاح سبز نماینده بخش کشاورزی بود، و انقلاب سفید هم معطوف بود که یه پرچم سفیدی در حد یه دستمال، نه یک ملافه بزرگ سفید، نمیخواد به اصطلاح رو شرایط بکشه، یه دستمالی تکون بده که در مقابل نیروهایی که میخوان در کادر قانون اساسی مبارزه کنن اونها حداقل آزاد باشن، مثل جبهه ملی دوم. شاه این رو هم تشخیص نمیداد. اما خب تذکر پاولز مهم بود. به فاصله کوتاهی بعد از ورود پاولز به ایران، در نیمه آخر فروردین، شاه با همسرش به امریکا رفتن. یک ملاقات 3 ساعته توجیهی کندی با شاه داشت که کاملا توجیهش کرد که رفرم باید صورت بگیره. اینا بدیل علی امینی هم که تو تهران وجود داشت و علی امینی هم ترک تازی میکرد و به اصطلاح درشکه اصلاحاتو میتازوند و پیش میبرد. شاه اونجا عملا به رفرم تمکین کرد، سخنرانی کرد در جلسه مشترک دو مجلس امریکا. گزارش مهمه. پایه های حکومت را در کشور در اساس حکومت مردم بر مردم بنا خواهیم کرد. وعده دموکراسی رو داد، ولی خب بعد که آمد اینجا به فاصله 1 سال سرکوب کرد. امریکایی هم کاری به سرکوب نداشتن، از سرکوب حمایت هم کردن، ولی اتفاقاتی که میخواستن در ایران بیفته افتاد. به هر حال شاه اطمینان بخشی کرد. وقتی برگشت، علی امینی مجبور به استعفا شد. در 3 ماه بعد از ورود شاه به ایران از امریکا، 26 26 تیر علی امینی استفاده داد و در دو روز بعد 28 تیر علم مستقر شد. استقرار علم هم معنیدار بود، یار تشکیلاتی شاه بود، زوجش بود که همیشه تا آخر عمر باهاش بود. علی خود علم هم یه بزرگ فئودال منطقه بیرجند و تربت خراسان بود. استقرار علم معنادار بود به این معنا که شاه عملا ابلاغ میکرد به امریکایی‌ها که من به اصطلاح سازوکار تشکیلاتی انجام رفرم در ایران رو هم دارم و سازوکار علی امینی دورانش سر اومده و ما با همین نیروهای سنتی خودمون اصلاحات برپا میکنیم. معنی آمدن علم این بود. اما علم خب وقتی اومد به فاصله کوتاهی لایحه‌ای رو در دولت تصویب کرد، هنوز مجلس وجود نداشت، مصوبه دولت در حکم قانون بود. لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو در 14 مهر سال 41 در کادر این لایحه خانومها حق رأی پیدا می‌کردن، می‌تونستن تو انتخابات انجمنها شرکت کنن. قید قسم به قرآن حذف شده بود و قسم به کتاب‌های آسمانی اومده بود. این دو مسئله طبیعتاً نقطه‌های برجسته حساسیت شرعی روحانیت بود که بسیار بسیار زود بروز و ظهور پیدا کرد. خب 3 روز بعد از تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، روحانیت اولین برخورد تشکیلاتی رو کردن در خونه مرحوم حاج مرتضی حائری که پسر حائری بزرگ و بنیانگذار حوزه قم بود. گرد اومدن، همه بودن، آقای خمینی هم تو اون جلسه بود. تلگراف 17/7 زدن به شخص شاه. برخورد خیلی ملایم بود، سلطنت به رسمیت شناخته شده بود در اون تلگراف، قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود، لحنم لحن در حقیقت محترمانه بود. شاه خب برخورد فعالی نکرد. 28/7 11 روز بعد تلگراف اول رو به علم زدن و علم هم برخورد ویژه‌ای نکرد تا اینکه 11/8/41 تلگراف دوم رو به علم زدن. خب بعد از موضع‌گیری روحانیت، جامعه ایران هم بخش سنتی جامعه ایران واکنش نشون داد. تجمع به اصطلاح تظاهرات گونه مسجد سید عزیزالله تو تهران بود و مسجد اعظم توی قم، هر دو اتفاق توی 10/8 صورت گرفت، یعنی زمانی که شاه و علم دیگه مثلا به تلگراف ها بهانه می دادن. و بعد از اون اتفاق دیگه‌ای که افتاد واکنش ثانویه روحانیت بود که به تهدید متوسل شد. درس آقای خمینی بود توی مسجد اعظم قم. اون روز به طور خودجوش و بدون طراحی قبلی اصناف و بازار قم رفتن پای درس. خب جمعیت دیگه از جمعیت طلبگی در اومد، جمعیت طلبه خیلی انبوه هم باشه دیگه اون صحن رو پر نمی‌کنه. اما اصناف و بازار رفتن، صحن پر شد. آقای خمینی هم تو صحبتش اشارتی داشت به توان صحن پر کردن روحانیت و عملا تهدید کرد که اگر که در حقیقت لایحه باز پس گرفته نشود، امکانات گسترده تر از صحن هم ما داریم. تهدید دیپلماتیکی بود و تهدید دیپلماتیک به اضافه واکنش‌های اجتماعی تهران و قم و شهرهای سنتی ایران مثلا کرمان و یزد و و و و و گرفت، به اضافه اینکه بقیه روحانیون هم در کنار مراجع هم در کنار آقای خمینی فعال بودن. لذا بعد از این واکنش اولیه و واکنش ثانویه که تهدید بود و سازوکارهای دیگری هم به میدان اومد، علم لایحه رو لغو کرد و 7/9 مصوبه لغو شد و 3 روز بعدم دولت اعلام کرد که مصوبه لغو شده. اتفاق دیگه که تو این حوزه غیر حاکمیتی بود، برگزاری کنگره جبهه ملی دوم بود که برای اول بار شکل می‌گرفت و در منزل حاج حسن قاسمیه در آذر سال 41 جلسه تشکیل شد. جلسه جدی و به اصطلاح حساسی بود. همه به اصطلاح معمرین اونجا سخنرانی کردن، مهندس بازرگان سخنرانی کرد، از جریان دانشجویی مرحوم حنیف نژاد که هم مسئول اول تشکیلات جانشجویی جبهه ملی بود، هم مسئول اول تشکیلات انجمنهای اسلامی اون زمان و هم مسئول اول تشکیلات دانشجویی نهضت آزادی بود، اونجا صحبت کرد. مرحوم تختی و طیفی از ورزشکاران مثل تاجیک کشتیگیر در انتخابات شرکت کردند و جزو به اصطلاح شورای مرکزی جبهه ملی انتخاب شدند و شورای مرکزی جبهه ملی دوم شورای پروپیمونی بود از شمشیری و لباسچی و دستمالچی بازاری تا تختی و تاجیک و تا از این طرف مذهبی ها مهندس بازرگان آقای طالقانی و تا خانوم ها مثل پروانه فروهر رو تا به اصطلاح رادیکال های دانشگاه مثل حنیف نژاد و اینا همه در اون کنگره حضور داشتن. در فاصله کوتاهی بعد از برگزاری کنگره جبهه ملی دوم حالا دیگه شاه عالم دست از مانورهاشون بر نمی داشتن. بعد از اینکه لایحه پس گرفته شد یه تجمع تقریبا هدایت شده خانوم ها بود که خانوم های ادارات و بعضی به اصطلاح خانوم های جامعه روشنفکری که اون مقال جامعه روشنفکری خیلی به اصطلاح طیف مؤنثش مثل دهه های بعد گسترده نشده بود هنوز، جلسه ای داشتن. علم در اون جلسه حاضر شد و وعده به اصطلاح اصلاحات اجتماعی به نفع خانوم ها رو داد. این اتفاقات این میانه قضیه بود. تا اینکه 19 دهه 41 کنگره سراسری دهقانان در ایران رو علم ترتیب داد. شاه در اونجا اصول ششگانه انقلاب سفید رو اعلام کرد. اصول ششگانه انقلاب سفید الغای رژیم ارباب غیرتی بود، ملی کردن جنگل ها بود، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات بود، فروش سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه اصلاح ارزی، اصلاح قانون انتخابات که حالا تو اصلاح قانون انتخابات باز حق رأی خانوم ها مطرح بود و آخریش هم ششمیش هم تشکیل سپاه دانش. حالا اصول انقلاب سفید واکنش های به اصطلاح متعددی رو برانگیخت. هم جبهه ملی موضع گرفت از دیدگاه خودش، نهضت آزادی موضع گرفت که مثلا کیفی ترین و مترقی ترین موضع دوره بود، به اضافه به اصطلاح هسته مرکزی مرجعیت در قم که اونها موضع گیری کردن. خب نهضت زودتر از بقیه و از روحانیونم خود آقای خمینی و آقای گلپایگانی زودتر از بقیه مراجع موضع گرفتن. حالا نهضت یه بیانیه تحلیلی داد و تو بیانیه تحلیلی از موضع کلان که هم شرایط بین المللی درش لحاظ بود و هم شرایط اقتصادی اجتماعی ایران، از اون موضع نسبتا جامع انقلاب سفید رو نقد کرد که زاویه ورودش با زاویه ورود بقیه و به خصوص روحانیت تفاوت‌های ماهوی و کیفی داشت. اتفاق بعدی در همون حیث و بیس سرکوب دانشگاه بود و دستگیری سران جبهه ملی. خب شاه هم رفت 4 بهمن در قم، تا حالا قم نرفته بود، تو قم هم که رفت تو صحن صحبت کرد. یه صحن در حقیقت پشت قباله روحانیت بود، رفت اونجا وایساد صحبت کرد و اول بار به اصطلاح رو روحانیت رادیکالیزه شد و به نوعی با مراجع برخورد کرد. جملهش تاریخی بود که ما اجازه نمی دهیم ارتجاع سرخ و سیاه از پیشرفت این مملکت جلوگیری کند و 2 روز بعدم رفراندوم انقلاب سفید رو گذاشت که تو رفراندوم به چیزی حدود 600 هزار نفر رأی مثبت دادن به برگزاری به اصطلاح اصلاحات ششگانه یا اصول ششگانه انقلاب سفید در ایران. حالا روحانیت رادیکالتر شد، برای اول بار یه اعلامیه 9 نفره داده شد. 9 نفر آقای خمینی بود و گلبایگانی و شریعت مداری و مرعشی و هاشم آملی و حسینی لنگرودی و موسوی یزدی. 8-9 نفر اعلامیه مشترک دادن. اعلامیه نسبتاً رادیکالی بود که هنوز از موضع شرع با شرایط برخورد میکرد. اتفاق بعدی موضع‌گیری عید فطر آقای خمینی بود که دیگه آقای خمینی آرام آرام داشت از درون حوزه و از درون کمپ مراجع بالا می اومد و شاخص‌تر می‌شد و چون مواضعش هم رادیکال‌تر بود و بی‌محاباتر بود و روشن‌تر بود، آقای خمینی آرام آرام داشت تبدیل به یک قواره می‌شد. در هفتم اسفند سال 41 در نماز عید فطر موضع گرفت و در نقد اصول انقلاب سفید سه تا متن رو وسط گذاشت، یکی متن شرع بود، یکی متن قانون اساسی بود، یکی متن قانون انتخابات. استناد به قانون اساسی و قانون انتخابات نشون میداد که هنوز آنتاگونیسم جدی نیست و هنوز در روحانیت و مراجع در کادر سلطنت دارن با تحولات برخورد میکنن. اما خب آرام آرام شرایط رادیکال تر میشد تا اینکه در اسفند سال 41 هم آقای خمینی هم آقای میلانی در خراسان در مشهد که اون مرجع کیفی اون دوره بود و مصدقی بود و تو نهضت ملی بود و به اصطلاح از حامیان مصدق و نهضت ملی بود، هر دو عید نوروز سال 42 رو تحریم کردند. دوم فروردین تهاجم به فیضیه بود، کشتار طلاب در مدرسه فیضیه بود. دوم فروردین سال 42 دیگه شرایط کاملا ملتهب شد و بازار، التهاب بازار و التهاب دانشگاه که خب دانشگاه مستعدتر از همه برای التهاب بود و التهاب نیروهای سنتی جامعه ایران و نیروهای سیاسی مدرن. این که شرایط آمد تا 15 خرداد، 4 صبح 15 خرداد آقای خمینی تو خونه دستگیر میشه، به زندان نظامی تو اشرت‌آباد میبرنش و خبر خیلی سریع تو قم میپیچه، تو تهران میپیچه و تظاهرات گسترده 15 خرداد یا 12 محرم، محرم معروف حالا دو روز بعد از عاشورا بوده، دیگه برپا میشه و دیگه کشتار و هم تهران و هم ورامین دهقانان کشتار میشن تو پیشوای ورامین و بازار تعطیل میشه و 3 روز بعد اعلامیه مشهور نهضت آزادی که بسیار استراتژیک بود، اعلامیه دیکتاتور خون میریزد، که در پی انتشار اعلامیه دیکتاتور خون میریزد تهاجم به نیروها صورت گرفت، آقای طالقانی دستگیر شده بود قبلش که سران نهضت دستگیر شده بودن و شاه در 18 خرداد مجدداً از واژه ارتجاع سیاه استفاده کرد. حالا تو سری که دیگه داریم به انتهاش نزدیک میشیم بحث مرجعیت هم بود. دو تا اتفاق افتاد، یکی این که چند ماه قبلش دفتر شهریه آقای خمینی باز شد. وقتی مرجعی دفتر شهریه باز میکنه مفهومش این هستش که من توان پرداخت وجوه دارم و توان پرداخت وجوه هم به این مفهوم هستش که خب حوزه درسی و مدرسه و طیف طلابی و در حقیقت اعلام موجودیت جدید. اما در کنار این مسئله در تیر سال 42، 14 تیر سال 42 هم آقای میلانی هم آقای مرعشی نجفی آقای خمینی رو به عنوان مرجع اعلم معرفی کردن. خب شاه تمایلش این بود که آقای حکیم بشه، بعد از فوت آقای بروجردی هم تلگراف تسلیت و شاه به آقای حکیم فرستاد به دو علت، یکی اینکه آقای حکیم توی نجف بود تو ایران نبود، آقای خمینی در حقیقت وسط کار بود و بقیه مراجع هم تو ایران بودن، دوم اینکه آقای حکیم اصلا سیاسی نبود. اینکه آقای حکیم رو تمایل داشت بشه منطقه و مرجعیت اینجا دو وجهی بود، هم خود مراجع دست گذاشتن هم خود آقای خمینی هم خب آروم آروم قواره داشت میشد از دل شرایط بیرون میامد. اینجا دیگه یک تیکی زده شد به مرجعیت آقای خمینی. مدتی بعد آقای خمینی از به اصطلاح زندان آزاد شد و به قم برگشت 15 فروردین 43. اما بعد دیگه دولت علم رفت کنار، دولت حسن علی منصور اومد. منصور که اومد خب رابطه ایران امریکا هم دیگه تنگاتنگ شده بود، قانونی رو دیگه مجلس هم این موقع وجود داشت، قانونی رو تصویب کردن، قانون کاپیتولاسیون، یعنی حق ویژه ای امریکایی های مقیم ایران داشتن، حق ویژه حقوقی، یعنی هر جرمی محسوب می شد به اصطلاح انجام می دادن، مرتکب می شدن، مراجع حقوقی ایران صلاحیت رسیدگی به او جرم رو نداشتن. یعنی حالا قبلا تو ایران کاپیتولاسیون تجاری بود که روس و انگلیس در ایران از به اصطلاح سده قبل از اون به خودشون اختصاص داده بودن، اینجا کاپیتولاسیون سیاسی بود و واسه مردم ایران هم طبیعتاً افت داشت و تحقیر مردم ایران بود. حالا در غیاب نیروها، آقای خمینی نیروها سران جبهه ملی که زندان بودن، سران نهضت آزادی زندان بودن، سران دانشجویی زندان بودن، سران دانشجویی هم 15 خرداد حالا مثل حنیف نژاد و اینا همه دستگیر شده بودن، چه مذهبی ها و چه چپ ها. بیرون چهره شاخص دیگه خود آقای خمینی بود. اینجا دیگه آقای خمینی موضع گرفت، سخنرانی آبان سال 43 بود، 4 آبان سال 43 که روز تولد شاه هم بود، سخنرانی خیلی تند و رادیکالی داشت آقای خمینی و عملا رخ به رخ شد با شخص شاه و دیگه از سیر تایید سلطنت و کادر قانون اساسی بیرون آمد و اصطلاح مواجهه تاریخی بین آقای خمینی و شخص شاه صورت گرفت. قبلش هم که محاکمات نهضت آزادی آغاز شده بود و حکمها رو دادن و زندان 43 به بعد حکم کشی بود که بعد از قرائت آرا زندانیان حکم می کشیدن و دیگه نهایتاً به آخر روایت برسیم، دورانی پایان یافت و دورانی آغاز شد. همین که مهندس بازرگان توی محاکمه عنوان کرد که ما آخرین نیروی هستیم که با زبان قانون با شما حرف میزنیم و بعد از این نیروهای در راه با اون زبان با شما سخن نگفت خواهند نگفت سخن نمیگویند و با زبان خودتون با شما صحبت خواهند کرد و نوید فاز جدید رو داد و فاز از همون سال 43 شروع شد که حالا انشاءالله دفعه جلسات بعد از 15 خرداد به 45 که وارد چین در حوزه تدقیق قرار خواهد گرفت. لذا با دستگیری و تبعید آقای خمینی و قبلش سرکوب دانشگاه و سرکوب نیروهایی که مسالمت جو بودن و با مسالمت شروع کردن، یه دوران پایان یافت و شاه دوباره دستش خونین شد، 32 یک بار و 42 هم یک بار و 42 دیگه برای همه مسجل شد که این نه اصلاح طلبه، این مجموعه نه اصلاح طلبه و نمیشه که شما هم سرکوب کنی هم بکشی از اون ور بخوای اصلاحات اقتصادی اجتماعی بکنی، اصلا شدنی نیست. اینجا یه بار شاه در حقیقت تجدید شد، سال 56-57 هم اصلا رفوزه شد. اون موقع هم شریف امامی هم میخواست اصلاحات اقتصادی اجتماعی بکنه هم میخواست سرکوب بکنه، یعنی نمیشه که شما هم خون بریزی تو حوزه سیاسی هم از اون ور بخوای زمین تقسیم کنی، حالا زمین تقسیم کنی بخوای انقلاب سبز کنی، از این طرف داری اصلا انقلاب رو شعار میدی، یعنی به نیروها میگی که انقلاب سفید و سبز و اینا مسئله از مسائل شما حل نمیکنه، باید برین به سراغ همون انقلاب در حقیقت سرخ خودتون. این که سیر در ایران به اینجا انجامید و فراز در حد همین 40-45 دقیقه به صورت گذرا روایت شد، چون انشاءالله توی متن موضوعی جنبش 39-42 بتونیم گریزی بزنیم به این گزاره ها در حوزه موضوعی خودش. بحث بعدی مطالبات هست. خب مطالبات چون نیروها مرکب بودن، مطالبات رو هم طبیعتاً منطقی تر هست و روشمندتر هست که مدرجش کنیم. خب جبهه ملی اول که زودتر از جبهه ملی دوم که زودتر از همه نیروها به عرصه مجددن پا گذاشت، جبهه ملی دوم شعارهایی که میداد و اگر ادبیاتش آنالیز کنیم، ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوبش، حاکمیت قانون ازش در میومد. خب شخص مصدق قانون مدار بود جبهه ملی اول و همین ترتیب جبهه ملی دوم هم باز ایستاد رو مدار قانون، در کادر سلطنت مشروطه در حقیقت مانور میداد، با شاه براندازانه برخورد نمیکرد. مطالبه سومش دموکراسی بود، یه نیم نگاهی هم به قدرت داشتن، یعنی همون اواخر دوران علی امینی بحثای مطرح شد که آقای مرحوم الله یار خان صالح میتواند نخست وزیر بشود و میتواند به اصطلاح کیفی‌تر و رادیکال‌تر از علی امینی درشکه اصلاحات در ایران رو پیش ببره. نیم نگاهی به قدرت در جبهه ملی دوم وجود داشت، اما مدار دوم رادیکال‌تر بود، مدار نهضت آزادی بود که خب اعلام کرده بودن مسلمانیم و ملی و مصدقی و در کادر قانون اساسی. شعار کرامت ملی رو مطرح کردن فراتر از حاکمیت قانون، کرامت ملی رو مطرح کردن، رو حاکمیت قانون ایستادن. خب قانون اساسی رو تو شعارهای مهندس بازرگان لحاظ بود، رو آزادی ها ایستادن، آزادی ها فراتر از دموکراسی، یعنی آزادی که تو ایران اینطور معنی میشه، ایستادن رو آزادی ها یه مرحله رادیکال تر از طرح به اصطلاح شعار عمومی و کلاسیک دموکراسی هست. بعد نهایتا هم روی اقتصاد ملی، حالا بالاخره اقتصاد باید یک سازوکار ملی داشته باشه، ریزش نه ولی کلانش رو مطرح کردن. حالا مطالبات رو بیایم تو مدار روحانیت ببینیم. از سالهای 37-38 که هنوز روحانیت سیاسی نشده بود و هیمنه آقای بروجردی رو شرایط بود، روحانیت سنتی به رهبری آقای بروجردی که سیاسی هم نبود، سه تا پس زمین بروز داد، یکی رو زن، یکی رو زمین، یکی روی موسیقی. خب بحث اصلاحات ارضی تو ایران باز شده بود. خب یه مقدارم شاه خرد زمین هایی رو تقسیم کرده بود سال 38. اینجا اول بار 19-12 سال 38 آقای بروجردی موضع گرفت، نامه ای داد به بهبهانی. بهبهانی هم خب تو کودتا معید کودتا بود و آخوند خوشنامی هم نبود و راست سنتی محسوب می شد. تو نامه آقای بروجردی به بهبهانی تیکی زده شده بود رو مخالفت با اصل اصلاحات ارضی و اینکه من قبلا به نخست وزیر اقبال که این دوران نخست وزیر بود تذکر داده بودم که اصلاحات ارضی شرعی نیست. رو زمین خب حساس بودن، رو زن هم اینکه زن حالا بالاخره اون موقع آروم آروم کاباره ها باز شده بود، آروم آروم پاتوها و کافه ها تو تهران و شهرستان ها باز شده بود، آروم آروم سهم دختران در دانشگاه رو به افزایش بود، سهم خانم ها در ادارات رو به افزایش می رفت. تا تلویزیون که اون موقع نبود، سال 46 تلویزیون ملی بود، 36 هم تلویزیون ثابت بود. چرا تلویزیون ثابت سال 36 اومده بود؟ تلویزیون هم حالا فیلم ها رو نشون می داده، یه مقدار زنهای به اصطلاح بی‌حجاب اروپایی رو نشون می داد و روحانیت حساسیتش تحریک شده بود روی مسئله زنها. شاخص این که 8 اسفند 38 علم در منزل خودش بهبهانی رو دعوت میکنه و معذرت میخواد از موضعی که رو حجاب گرفته، علم از رو حجاب یه تیکی زده بود تو همون روزها. این که رو موسیقی هم به همین ترتیب روحانیت موضع میگرفت که حالا اسنادش هست اینجا امکان خوندن و فرصتش نیست، تیک میزنیم. روحانیت سنتی حساسیتاش در مدار در حقیقت شعر بود، زمین، زن و موسیقی. اما حالا در سالهای 41 و 42 بخشی از روحانیت که حالا دیگه آقای بروجردی هم فوت کرده بود، بخشی از روحانیت سیاسی شده بود به رهبری آقای خمینی. در آغاز این روحانیت سیاسی شده هم روی به اصطلاح حفظ حریم شرع ایستاد و واکنش نشون داد روی زن و روی اصلاح ارضی. یه مجموعه کتاب پژوهشی داره آقای علی دوانی که همشون اجازه ندادن تو جمهوری اسلامی چاپ شه، بسیار مستنده، یعنی همه سخنرانی ها و اطلاعی ها و بیانی های روحانیت از سال 40-41 به بعد که روحانیت سیاسی میشه و موضع میگیره روی انجمن های ایالتی ولایتی اونجا هست. دوستان میتونن اونجا اون مجموعه رو ببینن، تورق پژوهشی بکنن. اونجا مشخص است که ابتدا اصلا همه مراجع از مخالفت با حضور زنان در انتخابات و مسئله اصلاحات ارضی شروع کردن. در آغاز حفظ حریم شهر بود، معطوف به زن و زمین، و رو مدار قانون اساسی و سلطنت مشروطه ایستادن. مثلا همون نامه‌ای که شخص آقای خمینی به شاه داد یا 9 نفر به شاه دادن، اونجا حریم شاه رعایت شده، حفظ سلطنت اونجا ملحوظ هست، قانون اساسی کاملا کلاسیکه، هیچ به اصطلاح برخورد جدی اوائل نیست. اما در سیر خودش که حالا برگ بعد باز میکنیم، خب همین روحانیت سیاسی شده به رهبری آقای خمینی، از حریم شرع و مدار قانون اساسی و سلطنت مشروطه میاد روی کرامت ملی و نفی استبداد سلطنتی و شعارها و مطالبات جدیتر میشه و کلانتر میشه و کیفیتر. این سطح مطالبات بود. یه نمونه تاریخی اینجا در حقیقت جای باز کردنش هست. یه برخورد استعلایی است. برخورد استعلایی ما تو ایران کمتر داشتیم، یعنی نیروها همیشه مقابل هم بودن و خیلی این که مثلا یه نیرو نیروی دیگر رو رشد بده، یک نیرو نیروی دیگر رو هم پوشانی بکنه، تو ایران کمتر این وضعیت وجود داشته، حالا چه تو نیروهای سنتی چه تو نیروهای روشنفکری. اما نهضت آزادی از همون بعد به تأسیس پایه در حقیقت یک برخورد اخلاقی استعلایی رو میذاره، به این ترتیب که با روحانیت سیاسی شده وارد حوزه در حقیقت برخورد خصوصی میشه و برخورد مکتوب از راه دور. در این کشاکش و در جوهر برخورد استعلایی، اعضای نهضت آزادی خصوصا حالا سه بنیانگذارشون آقای طالقانی و دکتر صحابی و مرحوم مهندس بازرگان، سعی میکنن که سطح مطالبات روحانیت سیاسی شده را از زن و زمین ارتقا بدن. این اتفاق رخ میده. مکانیسم این برخورد استعلایی هم کارتوزیه. کارتوزیه برخورد خصوصیه. خب به قم زیاد رفتن، جلسات خصوصی زیاد داشتن. یکی هم نشره. نشر سه تا سند داره نهضت، که این سه تا سند برخوردهای رشدیابنده هست توش با روحانیت، خصوصا جزوه سوم که حالا وارد متنش تا حد امکان میشه. نقدی که نهضت آزادی میکنه لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی رو، نوعا با بقیه نقدها در حقیقت تفاوت داره. یه گزاره هست، گزاره کیفیه، استنادی هم داره به مرحوم دکتر مصدق. آبان 41 که نهضت بیانیه تحلیلی میده رو انجمنها، عنوان میکنه مگر مردها در این مملکت چه حالا و چه در دوره های بعد از کودتا که با آن رسوایی انتخاباتی به عمل آمده صورت گرفت، حق رأی داشتند و دارند که زنها از آن محروم باشد. یه زاویه ورود جدیدی میذاره، میاد روی به اصطلاح دموکراسی برای همه میایسته، در کادر دموکراسی برای همه این لایحه رو نقد میکنه، نه از موضع در حقیقت شرعی که روحانیت وارد شد در نقد لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی. وجه دوم، یک جزوه ای داد، بیانیه ای داد، نقد تهاجمی اصول انقلاب سفید بود که نقد در اون زمان نقد کیفی بود، از شرایط جهانی شروع میکرد، یک گریزی به شرایط منطقه‌ای و شرایط اقتصادی اجتماعی ایران میزد، گریزی به ساختار فاسد و پوسیده رژیم شاه میزد و اینکه از این ساختار اصلاحات بیرون نمیاد، در کادر اون اومد اصول شیشگانه رو نقد کرد. نقد کیفی و آموزشی بود، در جایی که روحانیت صرفا روی زن و زمین میرفت، حتی دو این مرحله هنوز روی زن و زمین بود و نیروهای دیگه هم به اصطلاح انتقاد کیفی نمی کردن، این جزوه نقد تهاجمی به اصول انقلاب سفید هم جزوه کیفی بود. اما کیفی ترین جزوه که نقش آموزشی روی روحانیت و نیروهای مذهبی داشت، جزوه مبارزات سیاسی و مبارزات مذهبی بود که درش آسیب شناسی شده بود روی مبارزات مذهبی. خب مبارزه مذهبی هم به مفهوم اخصش تو ایران که روحانیت بیاد وسط و حوزه سیاسی بشه بخشیش، نوعا جدید بود. اینکه اینجا ضعف‌ها و آسیب‌های مبارزات مذهبی رو برشمرد و روی پنج محور گوشزد کرد. گوشزدای کیفی بود که می‌بینیم تا الان این گوشزدا هنوز مورد مصرف داره. یکی رو خرافه‌گرایی روحانیت بود، مذمت خرافه‌گرایی. یکی رو روی کرده عوامانه بود. خب سال 41 اتفاق مهمی افتاد تو شرکت انتشار، سمیناری گذاشته شد، دو سه روزه بود، سمینار به اصطلاح دین و سیاست بود که کیفی ترین و مهمترین مقاله رو اونجا آقای مطهری ارائه داد. آقای مطهری اول بار اونجا عنوان کرد روحانیت شیعه عوام زده است، چون پولش رو از مردم میگیره، از بازار میگیره و از طریق وجوهات مجبوره که در حقیقت باورهای عوام رو همیشه رعایت کنه. باورهای عوام هم تو ایدئولوژی روحانیت شیعه در حقیقت رسوب کرده، جزو نسوجش شده. این که قبلا هم این انتقاد شده بود، حالا نهضت روی کرده عوامانه رو اینجا تحلیل جدیتری کرد، روی به اصطلاح رخنه سیاست‌های خارجی هشدار داد، رو محافظه‌کاری ذاتی روحانیت و نهایتاً روی ارتجاع و تهجرگرایی. این که نهایتاً از دل کار توضیح که حالا یه وقتیش برخوردهای خصوصی در قم بود، خب اون مقام آقای خمینی مثلا مهندس و دکتر و نهضت آزادی آقای طالقانی رو حالا جدا از اینکه روشن فکر میدونست، متدین هم میدونست، وقتی گرفتن سران نهضت آقای خمینی اعلامیه داد، اونجا دو تا ویژگی رو برمیشموره، یکی شرافت دستگیر شدگان نهضت آزادی، یکی دیانتشون. معمولا روحانیت رو دیانت غیر خودش به اصطلاح تیک نمیزنه کسی رو، دیانت نوعا از آن روحانیت، ولی اینجا تیک زده شد. نشون دهنده این بود که تدین مثلا بازرگان صحابی که فکولی بودن و به اصطلاح آقای طالقانی هم که حالا یه آخوند روشن فکر بود، از جانب مرجعیت به اصطلاح به رسمیت شناخته شده. این که از دل برخوردهای خصوصی و از دل به اصطلاح برخوردهای از راه دور و نشرهای توضیحی، طبیعتاً تو سیر خودش روحانیت سیاسی شده از درون حوزه به رهبری آقای خمینی از زن و زمین دیگه ماهای آخر رسید به نفی استبداد سلطنتی و استقلال. این که اون گزاره‌ای که مطرح کرد آقای خمینی تو همون سخنرانی علیه کاپیتولاسیون که حق یک سگ امریکایی در ایران از حقوق شهروندان ایرانی بالاتر هست، نشون دهنده در حقیقت همین رشد بود که از زن و زمین روحانیت سیاسی شده اومد به نفی استبداد سلطنتی، برخورد با محور استبداد که شخص شاهه و نهایتاً ایستادن روی استقلال و کرامت عام ملی. میایم روی شعارها. خب شعارها ابتدا خب کیفی ترین و کلیدی ترین شعار اصلاحاتاری دیکتاتوری نبود. این شعار رو خب حزب توده توی تئوریزه کردنش فعال بود، اول بارم جبهه ملی مطرح کرده بود. این شعار انقدر کلیدی شد که دیگه در سال 41 رفت در سردر دانشگاه تهران. سردر دانشگاه تهران این شعار زده شده بود که اصلاحاتاری دیکتاتوری نه، آزادی برای همه بود، که حالا مثلا بعضی نیروها اومدن از موضع شرعی با مسئله زن برخورد نکنن، گفتن آزادی مال همه است، همه باید به لحاظ کیفی و واقعی حق انتخاب داشته باشند. و یه شعار خودجوش هم از درون دانشگاه در اومد که به درون مردم هم رفت حوالی 15 خرداد، شعار مرکب سلام بر مصدق درود بر خمینی بود. شعارها از اونجا شروع شد تا رسید به دیکتاتور خون می‌ریزد که بیانیه معروف 18 خرداد نهضت آزادی بود، 18 خرداد 42 که تیترش بود دیکتاتور خون می‌ریزد. و شعار روز 15 خردادم که حالا تو تو بود که حالا هم آهنگین بود و هم خودجوش و از دل خود مردم در آمده بود. شعارها از مسالمت میل کرد به آنتاگونیسم. اول مثلا مرگ بر شاهی نبود و بمیرد دشمن خونخوار تویی نبود و از مسالمت آقا شاه به اصطلاح مشروطه سلطنتی باش، اصلاحات به اصطلاح صورت بگیره ولی دیکتاتوری نه. از مسالمت با آنتاگونیسم اومد، از شعارهای عام اومد رو مصداق، شعار روزای آخر 15 خرداد به بعد دیگه رو شخص شاه رفت. و ابتدام خب یه فاصله ای رو نیروها با شاه رعایت میکردن و همچنین مردم، ولی آخر سر که دیگه خون ریخت و نیروها سرکوب شدن و دانشگاه سرکوب شد و آقای خمینی به عنوان رهبر روحانی دوره زندان و بعدم تبعید شد، دیگه فاصله طبیعتاً به هم ریخت و تا رخ به رخی با شخص شاه شعرا میل کرد. شعرا عناصرش رو بخواییم بر بشماریم جدا از سیرش، مردمی بود، خیلی ساده بود. مثلا تو استادیوم برید یه ها مثلا یه شعاری خودجوش ساخته میشه، نه رهبری داره. توی تنباکو هم همینطور بود، مشروطه همینطور بود، انقلاب 57 همینطور بود و مردم ایران هم حالا هم خوشقریحن و یه پشتوانه ادبی به اصطلاح آهنگین هم تاریخ ایران و فرهنگ ایران داره. شعارا خیلی زود در حقیقت به قول کشتیگیرا سر و ته خیلی سریع به هم جفت و جور میشه و فنه زده میشه. اینجا خب شعارا مردمی بود و ساده بود و خودجوش بود و ترکیبی از مذهبی ایرانی بود. اون شعار درود بر سلام بر مصدق و درود بر خمینی هم یه ترکیبی بود از دوتا نماد، مرحوم مصدق، مرحوم که اون موقع هنوز نبود، مصدق شاخص ملی بود و آقای خمینی هم شده بود شاخص مذهبی. این شعارا بود. میرسیم به نیروهای آغازگر. خب آغاز را اگر بخوان، خب دانشگاه اول بود، بعد بازار بود، بعدم نیروهای سیاسی، حالا اول جبهه ملی دوم، بعدم نهضت آزادی. دانشگاه واقعا گاه بود، اون که از هم جدا شده، حالا دانشگاه مثل الانش نبود، دانشگاه دانشگاه بود، یعنی دو وجه محل دانش بود. حالا هم بچه هایی که می رفتن اونجا مقدرتا می رفتن درس بخونن دیگه، حالا مهندس ها واقعا مهندس بودن، پزشکش پزشک بود، یعنی مثلا نه درس خوندنشون، نه نمره هاشون و نه سوادشون جوری نبود مثلا روح ناپلون شاد بشه آخر تر، واقعا در حقیقت درس میخوندن. به لحاظ سیاسی هم که خب دهه 20 و پشت سر گذاشته بودن و 7 سال هم دوره مهمیه، در غیاب نیروها و احزاب بار مبارزه رو با بازار پیش کشیده بودن، دانشگاه در حقیقت محل دانش سیاسی و مبارزاتی هم شده بود. حالا مبارزهشون مخفی علنی هم بود، دانش تشکیلاتی هم داشتن، ولی واقعا گاه بود، گاه به مفهوم قید مکان، منزلی بود، منزلی بود که اون منزل دو تا دانش رو، هم دانش به مفهوم علم رو در خودش جای میداد، هم دانش مبارزه سیاسی و تشکیلاتی رو. لذا بچه های 39-42، حالا تو جنبندی آخر انشالله سراغشون میرین، مثلا وزن مخصوصشون از بچه های دوره های قبل و بعد خودشون خیلی بیشتر بود، یعنی مثل یک نوجوان میمونه که حالا پدر نداره، حالا پدر به هر علت در منزل نیست، وظیفه نانآوری رو به عهده میگیره، حالا مجبور دست بالا بزنه و از خونه بیرون بره و چند تا حساسیت داره. یه حساسیت این که مثلا ناموس خانواده رو حفظ کنه، برای مادرش، برای خواهرش، برای برادرای کوچیکترش. یکی نانآور میشه و مجبوره بره به اصطلاح پول دراره و صبح که میره پول سر تاقچه بذاره و کارهایی که پدرش میکرد. توی فضا که قرار میگیره و تو اتمسفر که قرار میگیره و تو پروسه پراتیکی که به اصطلاح واقع میشه، طبیعتاً دیگه اون نوجوان قبل از ایفای مسئولیت نیست، استخونی میترکونه، پشت لبش سریع سبز میشه، صداش زودتر از بقیه همسناش جوجه خروسی و بدن کلوف میشه، آرام آرام یه قد و قواره پیدا میکنه. دانشگاه توی 7 سال همین سیر رو طی کرد، نیرویی که بیرون نبود، روحانیت هم که حالا با کودتا بود و بعد هم مثلا اونایی هم که با کودتا نبودن که سیاسی نبودن نشدن، جبهه ملی هم که خب رهبران خانه نشین بودن، نهضت آزادی هم که هنوز شکل نگرفته بود، خودشون بودن و خودشون. وقتی خودشون بودن خودشون دیگه دست تو جیب خودشون کردن، دانشگاه رو خودشون اداره کردن و و و ازا مثلا تو مذهبی ها و حنیف نژاد، تو چپا مثلا احمدزاده ها و جزنی، تو ملی ها مثلا حسن حبیبی، بنی سعد، آقای شیبانی، پروانه خانم، اینا همه خیلی در حقیقت رشد پیدا کردن تو اون 7 سال و بعد تعدادشون هم به اصطلاح 35 به بعد بودن، مثلا همین مهندس توسلی تیپای بودن، یا مثلا همین آقای میسانی که الان آمد تیپای بودن که رشید شدن و بالغ شدن، اون رشد و بلوغشون به 39-42 کمک ویژه‌ای کرد. و انصافا میبینین همه بچه های 39-42 هنوز هستن. این آقای میسمی با همه محدودیتاش هنوز هست. کمتر کسی از بچه های 39-42 رفت از مبارزه بیرون. خب اون هم شرایط سنگین بود. این نبود که حالا فرض کنید که به دلیل کار سیاسی ستاره دار میشی، از فوق محروم میشی، 40 به بعد میگن، یا یه ترم مشروط میشی، معلق. اصلا اینطوری نبود. بالاخره فاز مسلحانه شده بود، میپیوستی به نیروها، حالا ابد و ادام بود. این سنت خیلی بالا رفته بود، هزینه خیلی بالا رفته بود. خیلی مهم بود 39-42 یا ایستادن. این ایستادگی رو حالا تو دهه 40 خواهیم دید. تو سینما هم ایستادن، از همین 39-42 یا مثلا بیضایی بیرون اومد، تو شعر هم ایستادن، تو مبارزه به اصطلاح فرهنگی هم ایستادن. همه جا بچه های 39-42 استخوان ترکانده هایی بودن که چهل ایران رو کیفی کردن. ما میگیم دهه 40-50 ایران کیفیه، نه به خاطر اینکه فقط دوتا سازمان مسلح بیرون اومد، نه، تو ادب، تو ورزش، تو هنر. حالا انشالله دورهای بعد دهه 40-50 مرور خواهیم کرد. اونایی که تو این دانشگاه دو وجهی در این منزلگاه 39-42 بودن، انصافا بارو کشیدن، بارو زمین نذاشتن، به اصطلاح تیتیش مامانی های دوران نشدن، بالش پرقو نخواستن پشت سرشون، اومدن تا الان به اصطلاح پیرمرد شدن آمدن. اینکه دانشگاه خب انصافا از 32 شروع کرده بود، چراغ رو روشن نگه داشته بود، 39-42 هم خیلی سریع تشکیلاتی شد، چه چپش که حالا شد بازوی حزب توده، چه مذهبیاش که حالا شاخه نهضت آزادی شدن، چه ملی ها که حالا بازوی تشکیلاتی جبهه ملی دوم شدن. خیلی سریع ساز و کار تشکیلاتی پیدا کردن و کمک کار نیروهای دوباره به صحنه آمده شدن. بازار هم که خب حالا بودن، سراها بود و دستمالچی و لباسچی و شمشیری و انوری، اینا همه بودن، پا پس نکشیده بودن. لوجستیک در حقیقت زندانیان سیاسی دهه 30 بودن، لوجستیک تا حدودی دانشگاه بودن. بازار به اصطلاح محل توزیع اعلامیه بود و بازار هم سر پا بود. و نهایتا نیروهای سیاسی که جبهه ملی دوم اومد و بعد نهضت آزادی اومد و تا حدودی هم حزب توده شبهش روی شرایط سال 39-42 بود، حالا حضور تشکیلاتی علنی نمیتونست داشته باشه. حالا اینا آغازگر بودن. بعد هم که دیگه جریان جدیدی از دل روحانیت اومد بیرون به رهبری آقای خمینی، که انشالله جلسه بعد رهبری، مردم، نیروهای دستندرکار و بعد هم استراتژی و ایدئولوژی و مشروع انشالله بررسی خواهیم کرد. تو دو جلسه بتونیم 15 خرداد رو و 39-42 رو جمع کنیم. بعد از یک تنفس حدوداً 10 دقیقه یک رو به خدمتتون خواهم بود. خسته نباشید.